الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم فيلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين إن دعاي شريف رباهم بفيشكاه خداي متعال عرضه می داریم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ای دل شیدای ما گرم تمنای تو کی شود آخر ایان طلعت زیبای تو گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید میرسد آخر به هم چشم من و پای تو پر شده گوش فلک ز نغمه این و آن کی رسد آخر به گوش نغمه و آوای تو ای پسر فاطمه نور دل فاطمه کی گیرد خاتمه غیبت کبرای تو یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب برای سلامتی و تأجیل ظهورشون صلوات خط کنیم اللهم صل على محمد و آل محمد با عرض تبریک خدمت سروران و عزیزان در هیئت محترم عبدالله ابن الحسن طلب رحمت و مغفرت برای همه رفتگان شهدا به خصوص همسر مرحوم استاد مطهری که دقایقی پیش از دنیا رفتن شادی روح همه شون هم یه صلوات خط بکنیم یه مسئله شرعی کوتاه عرض کنم. اگر پدر و مادر کسی نتونن هزینه های زندگیشونو بدن، بر فرزندان واجبه خرج پدر و مادر رو بدن. میگم واجبه و مراد و این وظیفه مخصوص پسرها نیست و مخصوص پسر بزرگ نیست، منتها اگر یکی از فرزندان اقدام کرد به این کار یا دوتشون ثواب و اینا بردن از بقیه ساقط. مراد از خرجی واجب در فقه خرج خوراک، پوشاک، مسکن و درمانه. دوباره خوراک، پوشاک، مسکن و درمان. خیلی خوب آدم مادر پیرشو ببره زیارت امام رضا علیه السلام، خیلی عالیه. من حد واجبشو گفتم، این چهار تاست. در این مسئله باید اگر میتونن اگه میتونن شأن پدر و مادر رعایت بشه. مثلا اگه مادرش 60 سال در یه خونه 500 متری تو شمیران زندگی کرده، این نمیتونه آپارتمان مثلا 30 متری از اون توی روستای دور افتاده بگیره. اگه میتونه شأن پدر و مادر هم در این دادن مخارج رعایت بشود. خدا ما رو منطقه لازم نیست که همه عالم بدونن. اگه کسی وظیفش اینه، مثلا یه خانومی از مال شخصیش نه از مال شوهرش داره خرج پدر پیرشو میده، اگه تنش ایجاد میشه نیازی نیست، این واجب رو میتونه بین خودش و خدا انجام بده. یا یه آقایی خرج مادرشو میده همینجور. خداوند ما رو با وظائف شرعیمون آشنا و انجامش توفیقمون عنایت بفرماید. به محضر حضرت سید الشهدا زین العابدین سلام الله علیهما و قمر بنی هاشم صلوات هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. راجب روز سوم شعبان، تنها ولادتی یه روز سوم شعبان که دعا و آداب داره. ما تو مناسبت های مذهبیمون عید قدیر است، روز عاشوراست و شب نیمه شعبانه. شب نیمه شعبان هم چرا دعا داره که مربوط به امام عصر باشه، اما دعایی که فرمود روز سوم شعبان که روز ولادت حسین ابن علی است، این دعا رو بخون، دعایی است که از امام زمان نقل شده. لا ذا فطرس به مهده و نحن نلوذ به قبره. فطرس به گهوارش پناه برد، ما هم به قبرش پناه میبریم. دعای قشنگی. حالا خانوما که بیشتر از آقایون اهل عبادتن فردا بخونن. شما میشالده دوست داشتین کوتاهه. دو تا دعاست، یکی دعای خود امام حسین، آخرین دعای امام حسین وقتی در قتلگاه افتاده بود که امام عسکری فرمود روز سوم شعبان این دعا رو بخون. هر دوش مفاتیح هست. یکی هم دعایی است که از امام زمان نقل شده، بسیار زیباست. ارواح نافداه در مورد روز سوم شعبان. خب از عظمت امام حسین اگه بخوام یه چیز بهتون بگم رفقای هیئتی و سینه زن من، زمین حدیثی داریم، یه زنی به نام زینب عطاره رفت محضر پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله درباره عظمت خدا برای من توضیح بدی. خدا خیلی بده اکیم پردر کشیده هوایی بیاد، خیلی گرما میده. درباره عظمت خدا برای من توضیح بدین. فرمود زمین نسبت به آسمان اول مثل یه انگشتر توی بیابون. الان دانش روز اینو ثابت کرده. شاید اگه 200 سال قبل من اینو رو منبر میگفتم و اون زمان تلگرام و اینستاگرام بود، فیلمشو مسخره میکردم. چی میگه این؟ زمین نسبت به آسمان اول، الان دانش روز ثابت کرده. میلیاردها سال نوری که اصلا محصرش درد میگیره بخواه فکر کنی. واقعا مثل یه انگشتر توی بیابون. آسمان اول نسبت به آسمان دوم مثل که حلقتن فی فلات، مثل یه انگشتر توی بیابون. آقای هاشمی چه ربطی به امام حسین داره این حرفی که میزنی؟ صبر کن الان معلوم میشه. آسمان دوم نسبت به آسمان سوم مثل یه انگشتر، همینطور سوم به چهارم، چهارم به پنجم، پنجم به ششم، ششم به هفتم، هفتم به حجاب نور. چند تا داره تو روایت؟ او آخری نسبت به عرش خدا مثل یه انگشتر توی بیابون. یعنی که ان تمام جهان آفرینش عرشه، عرش بقیه رو در بر گرفته. آسمان ها در مقابل عرش چیزی نیست. دیوان کنه سن باید فکر کنه. خب هر انسانی، هر کسی، چرا انسان متناسب با علاقش و سلیقش یه عکسی تصویری به در دیوار خونه‌اش یا اتاقش میزنه. یکی عکس مثلا شخصیت مورد علاقش میزنه، یکی عکس آبشار و گل و گیاه میزنه، یکی عکس حرم امام حسین میزنه. اونم از این به خود صدیقه های یه جوری دارن، نمیخوام به هر حال. این خونه آفرینش مالکی خدا، خونه آفرینش عرش دیگه. امام حسین کودک بود، وارد شد بر پیغمبر اکرم، فرمود مرحبا بک یا ابا عبدالله، یا زین السماوات والارضین، خوش آمدی حسینم، ای زینت آسمان ها و زمین. عرض کرد بابا شما زنده ای و من زینت آسمان ها و زمینم. این جالبه بدونی تا زمانی که پیغمبر زنده بودن امام حسن و امام حسین و رسول خدا میگفتن یا ابا بابا. امام حسن به امیر المؤمنین میگفت یا ابا الحسین. امام حسین به امیر المؤمنین میگفت یا ابا الحسن. لکه گوش بدین حدیثم یادم اومد بخونم دیگه، از امام حسنه، فرمود کان الحسین اشبه الناس به فاطمه. حسین سلام الله علیه شبیه ترین مردم به مادرش فاطمه بود. و انا اشبه به خدیجه الکبرا. قربون همه شون برم صلوات الله علیهم اجمعین، من شبیه ترینم به خدیجه کبرا سلام الله علیه. بله عرض کرد بابا شما زنده ای و من زینت آسمان ها و زمینم، شما هستی و من زینت آسمان ها زمین. قریب به این مضمون فرمود علی یمین العرش مکتوبون. این معنی نیست که امام حسین از پیغمبر بالاتر باشن و نه، توضیحی است که پیغمبر علی یمین العرش مکتوبون، بر سمت راست عرش نوشته، تابلوی که خدا به خونش زده، خدا تابلو زده، مصباح هدن و سفینه و نجات، چراغ هدایتی است و کشتی نجاتی. خب حالا نباید شاید سلیقه ما این نباشه که امشب جمع مجلس ببریم به سمت مصیبت. یکی از راه های هدایت ابی عبدالله این بود که یه موعظه های بسیار تکان دهنده بیان میکرد. حضرت امامت امام حسین 10 ساله، تو این 10 سال متاسفانه آدم چی بگه، به خاطر اتفاقاتی که در سقیفه افتاد مربیان دین شدن دشمنان خدا، بنی امیه تعلیم دین میدادن. این روایت بشنوید بد نیست، در مسجد ظاهرا پیغمبر عباس عموی پیغمبر داره سخنرانی میکنه، یه مردی به نام نافع ابن الازرق بلند شد گفت یا ابن عباس کم تفتی فی القملت و النمله، چقدر درباره شیپیش و مورچه فتوا میدی، صف لنا الهک الذی تعبده، در مورد خدایی که میپرستی سخن بگو، از خدا بگو، از توحید بگو. چیزم بگم تا حالا این رو ای کسی بحث توحید وارد باشه، لذتی که از بندگی و عبادت میبره خیلی بیشتر از امثال منه. با این بهتون بگم الان یه آدم واردی از این در بیاد تو به من، میخوام آقا 15 جلسه تو این هیئت توحید بگم، شاید از فردا شب یه دن نیان به بحث خوشکی انقدر شیری یه توحید اهل بیت، توحید قرآن رو کسی یاد بگیره لذتش از بندگی خیلی زیاد میشه، اونسش با خدا خیلی زیاد میشه. وسط سخنرانی گفت یا ابن عباس، گفتم عباس اشتباه گفتم، پسر عباس چقدر از چی پیش و مورچه میگی، خدا رو برای ما توصیف کن. امام حسین گوشه نشسته بودن، فرمودن بیا پیش من برای توضیح بدم. گفت لستو ای یا که اسال، با شما که نبودم. سقیفه کار به کجا رسونده؟ خزانه دار علم خدا، دریای علم اولین و آخرین، بشینه یه گوشه ای بقیه بشن معلم دین. اینجا ابن عباس گفت بابا علم و نبوت تو این خانواده است. اومد محضر حضرت، حضرت یه خطبه زیبای کوتاه توحیدی براش خوندن. 10 سال امامت دوران تلخیه، ما احادیثی که از امام حسین داریم خیلی کمه، چون بنی امیه حاکم مردم به امام مراجعه نمیکنه، سوالاتشون نمیپرسن. خب در این حال اون جایی که مراجعه شده نکاتیست، هر کدومش یه دریاست. یکیشو بگم امشب، شب ولادت، از امام حسین پرسیدن من اشرف الناس یا من اشراف الناس، شریفترین مردم کیه؟ فرمود من اتعظ قبل ان یوعظ و استیقظ قبل ان یوقظ، کسی که پند بگیره قبل از اینکه پندش بدن، بیدار شه قبل از اینکه بیدارش کنن. تو این زندگی رفقا اتفاقاتی که باعث میشه ما پند بگیریم زیاده، من تا ما حواسمون نیست چیکار کنیم. 3 سال پیش این موقع چقدر بعضیا با ترس و لرز مجالس میرفتن، حالا ماسک بزن، این بیاد، اون بره، اون مرد، فردا این تو بیمارستانه، این یکی گرفته، اصلا یادمون میره شوک کنیم. الحمدلله الحمدلله شکر نعمت رو زیاد میکنه. تو دعای فردا میخونی امام حسین تو قتلگاه افتاده میگه شکورون اذا شکرته شکرته. تو وقتی از شکر بشی و ازت خدایا تو رو شکر کنن تو هم قدردانی میکنی، تو پاداش میدی. خدا اینجوریه. بله، کسی که پند بگیره قبل از اینکه پندش بدن، میگم اتفاقاتی که باعث میشه آدم پند بگیره زیاده. یه پادشاهی بوده زمان سابق، این وقتی که میرفت جنگ 40 شتر بار آشپزخانه او رو میکشیدند. از قضا در این جنگ اسیر شد، تو سطلی که برای حیوانات برای سگ هرچی قضا میرفتن قضا رفتن وارد گشتن جلوش، دیدن داره میخنده، گفتن چته؟ گفت یاد این میفتم که 40 شتر بار آشپزخونه منی میکشید. رضا خان وقتی که تبعیدش کردن انگلیسی‌ها به افریقای جنوبی در جزیره موریس، از دو چیز بعدش میومد، کلاغ و مثلا آدم های سیاه پوست که بعد اومدن نداره، اونا مخلوق خدان، خیلی هاشون هم دلاشون از من سفید تره. دیدن که روزایی که در اوج این که هرس میخورد میزد و دستش میگفت اعلی حضرت قدر قدرت والا شوکت ای زکی ای زکی. پند زیاده. قسمت دوم رو باید اینه میخوام بگم امشب تو دقایقی که وقت دارم، بیدار شه قبل از اینکه بیدارش کنم. قدیمی ها میگفتن، بزرگتره من شاید یادشونه، میگفتن تکون بخور قبل از اینکه تلقین خونه تو قبر تکونت بده، بیدار بشی. بیداری در آدم ها خواب چهار قسم. اول کسانی هن که دوچار به خواب زدگی هستن، اینا هرگز بیدار نمیشن. شب ولادت امام حسینه، شمر لعنت الله علیه، دیدن تو مسجد کوفه نماز خوند. اینو ذهبی نقل میکنه. بعد دستش آورد بالا گفت خدایا اللهم انک تعلم انی رجل شریف فاغفر لی. خدایا تو که میدونی من آدم شریفیم، منو بیامرز. کسی گفت مرد ناحسابی، تو پسر پیغمبر رو کشتی، تو مرد شریفی هستی. شم گفت اگر از امیرانمون اطاعت نمی کردیم، از اولاقی که بار میبره پستر بودیم. این بیدار نمیشه، اینو کارش نمیشه که. خودشو به خواب زده، خودشو به خواب زده. ابن سعد لعنت الله علیه، شما از حرم امام حسین علیه السلام انشاءالله کربلا قسمت بشه. بله، 100 متر که بیاییم بیرون یک کوچه است. تو اون کوچه نمیگم بارد شده که برید زیارت کنید، اگه میرید کربلا، چون کربلای ما هم نوعا کوتاهه، همون حرم زیارت امام حسین از طنباس زیارت کنید. نشته محل ملاقات امام حسین با عمر سعد شب عاشورا، سید الشهدا با حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل اومدن که تو امامزاده ها از این دو بزرگوار کسی بالاتر ما نداری. همین چی گفتم؟ سید الشهدا با علی اکبر و ابوالفضل آمدن، عمر سعد با شمر آمد و غلامش. حضرت فهموندن چرا میخوای با من بجنگی؟ گفت اگر من با شما نجنگم، عبیدالله زیاد در کوفه خونه منو میگیره، مصادره میکنه. حضرت فهموندن من به تو خانه میدهم در کوفه، خونت با من. یه بهانه دیگه آورد، گفت اگر با شما نجنگم، عبیدالله زیاد امنیت زن و بچه‌مو به خطر میندازه. فرمود امنیت زن و بچه‌ت با من. اینجا آقا دقت کنید، این خانواده‌ام جوریان که کسی نمیتونه بگه شاید به وعدت عمل نکردی. ابن سعد هم خودش اجازه نداد یه همچین حرفی بزنه. حضرت فرمودن امنیت زن و بچه‌ت با من. گفت عبیدالله زیاد اگر با شما نجنگم، زمین‌های کشاورزی منو در کوفه مصادره میکنه، ازم میگیره. فرمود من بهت زمین کشاورزی میدم از زمین‌های پدرم علی. بعضی‌ها چقدر بدبختن، من بهت زمین میدم از زمینهای پدرم علی. آخر عمر ابن سعد حرف دلشو زد، گفت عبیدالله زیاد به من پیشنهاد و وعده فرمان روایی ری رو داده. این همه اینجاها تا گرگان میرفته، ای گرگان تمام این مناطق. فرمود تو پس از من از گندم عراق خیلی نمیخوری، کنایه از این که عمری نمی کنی بدبخت که حالا بخوای بری ایران بشی فرمان روای ری. این ملعون گفت جویش هم برای ما بسه، این خودشو به خواب زده، مثل بیدار نمیشه. شما هر کاری با این منطقه این به خواب زده ها، این نکتم بگم، بعضیشون یه خود راستگو هم، بعضیشون یه مقدار نامرد تشریف دارن. راستگو این است که طرف میگه آقا من میدونم حرفای تو درسته ولی نمیتونم از شهوت و گناه خودداری کنم، من گناه میکنم زیر بار نمیرم. من خدای گفت که در کشوری، یکی از کشور اروپا، یه جوانی بود از یه خانواده اصیل مذهبی ایرانی آمده بود اونجا، کلن دین گذاشته بود کنار، عرق میخورد و بقیه کارا که میدونین. یه شب تو ماشین 3-4 ساعت باش بحث کردم که آخه تو با این پیشنه خانواده یه حیف نیست پسر، چرا نماز نمیخوای، چرا روزه نمیگی، چی کارا چی میکنی؟ گفت 4 ساعت بحث کردیم، گفت ببین هیچ پاسخ قانع کننده‌ای برای تو ندارم. میدونی چرا نمیگم راست میگی؟ به خاطر اینکه اگه الان به شما بگم راست میگی باید برم منزل غسل کنم، نماز مغربشو بخونم، سگمو بیرون کنم، مشروب نخورم، آشپزخونه رو آب بکشم، گوشت خوک نخورم، صبح نماز صبح بخونم، ظهر نماز ظهر بخونم، کاواره نرم، قمارخونه نرم، جاش منبر امام حسین نیست نرم، مانم زور روزه، من نمیتونم. آقا این یه آدم به خواب زده یه که فقط راست میگه، نمایی به خواب زده هم دارم نامردن. میگه اصلی که دلت پاک باشه، نماز نخوندی نخوندی. آقا یه سدنزا هاشمی بود میومد هیئت عبدالرحمن حسن، چه آدم عوضیه، ما دیگه نماز نمیخونیم، چرا اینجوری عمل کرده؟ به خاطر عمل کرده بعدش، خودش هم میدونه که این جواب خدا قیامت نمیشه. سدنزا هاشمی اسم خودمه. با این گروه دومه، گروه دوم یه خورده میپوش، گروه اول رک، عمر سعد اول پوشوند، گفت آره عبیدالله زیاد میخواد آخرش، ولی خب بازی در آورد یه روز عاشورا به لشکر شیطان گفت یا خیل الله ارکبی، ای لشکر خدا سوار شین حمله کنین به حسین، به لشکر شیطان گفت. پس چی شد؟ حالت اول به خواب زدگی، طرف از خواب بیدار نمیشه، کارش هم نمیتونی بکنی، حق رو میبینه نمیپذیره، حق رو میبینه نمیپذیره. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن آقا نگو مشرکین مکه، گفتن راست میگی تو پیغمبری، این کاری که بهت گفتیم انجام بدی ما ایمان میاریم، این درخته بیاد اونور، حالا خدا هر کاری میتونه انجام بده دیگه. پیغمبر اشاره کرد، درخت حرکت کرد، از زمین در آمد، اومد این طرف، برگشت سر جاش، گفتن ساحر کذاب، جادوگری که خیلی هم دروغ میگه، نعوذ بالله. میشه به خواب زدگی، این بیداری نداره، این اصلا بیداری نداره، لهم قلوب لا یفقهون بها، دل دارن نمیفهمن، و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش داره نمیشتم. عجیبه، مثلا وقتی این آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بود قبل اینکه رئیس بشه، میگفت اخیراً به ما گزارش میدن کسانی با میسن دم در دادگاه ها، تو تلویزیون گفت من خبر خصوصی نیست و اخبار، پول میگیرن شهادت بدم. من آب خدا، مثلا من شهادت بدم که آقایشونو زده تو گوشش، که پول بگیرم برای چی؟ اخی نون چه خوردنی داره؟ این چه کیفی داره اینجوری کسب درآمد؟ زن جل زن بچه این دونه بخواه بذاری؟ پناه به خدا، یعنی برو شو قیامت دت میخند، برو گم شو، آزان داره اسمونه با برو بینیم بابا، تو آدمی جل اختلاسا رو بگی بابا چه ربطی داره، تو این داری شهادت دروغ میدی، داری از آدم رو بدبخ میکنی رسمن. یک به خواب زدگی. خط بحث رو گم نکنید. سید الشهدا فرمود من تعظ قبل ان یعظ و استيقظ قبل ان یوقظ، بیدار بشه قبل اینکه بیدارش کنن. دوم بیداری دیر هنگام. بیدار میشه دیگه فایده نداره، مثل بیداری فرعون. فرعون این همه معجزه دید، نه، وقتی داشت قلوب قلوب آب میخورد توی تو رودخونه نیل، گفت ایمان آوردم به اون خدایی که بنی اسرائیل تو دهنش، گفت الان پایده نداریم. مثل بیداری بعضی از شالا که از ما دور باشه، همچی که حضرت عزرائیلی ببینه، اینه باید بزه اینام به گوشمون بخوره، بچه ها رفقا بزه اینام به گوشمون بخوره. وقت مواظب باشیم تو فضا مجازی هر جایی نریم، هر جایی کلیک نکنیم، هر حرفی نزنیم. فرمود وقتی که آخر ساعت من ساعات دنیا، دم مرگ که میشه، فرشته مرگ میاد، اون که داره جون میده میگه ببین یه روز به من مهلت بده، امهلنی یومن. فرشته مرگ میگه قد ضیعت الایام، روزها رو ضایع کردی. چون گاهی بعضی از ما 5 دقیقه فرصت داشته باشیم خیریه، بگیم آقا مثلا من 2 سال نماز قضا دارم، اینقدر به فلانی بده کارم. مدبخ وقتی که ما مردیم باید بدوی دنبال ورسی ما، میگن مدرکت کو هیچی. ما 5 دقیقه قبلش بدونیم و به هوش باشیم خیلی کارا میتونیم بکنیم. قد ضیعت الایام، میگه به من 1 ساعت مهلت بده. میگه فرشته مرگ میگه قد ضیعت الساعات، تو ساعتها رو ضایع کردی. درست؟ بیداری دیر هنگام. حادثه عاشورا مثالش عبیدالله ابن حر جوفیه. عبیدالله ابن حر جوفی، من خود اگه دقیقا پا منبرا زیاد شدید سریع میگم، پولدار بود، حضرت سید الشهدا تو راه کربلا رفتن تو خیمهش، عبیدالله تو گناه زیاد داری، میخوای من شفاعتت کنم، میخوای خدا بیامرزتت، بیا من یاری کن. گفت من یه اسب خوبی دارم و شمشیر هدیه میکنم. فرمودن من اسبت خواستین نه شمشیرتو. بعد از کربلا اومده بود کنار قبر سید الشهدا، گریم که تو سرش میزد هیچ فایده ای نداره. اگه درست تصمیم میگرفت الان جزوانه بود که باید بری جلو قبرش بایستی بگه یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما. این جمله امام صادقه، ای کاش من با شما بودم به فوز عظیم رسیدم. مرحوم استادم آیت الله آقای جعفری میفرمود به محمد ابن حنفیه گفتن چرا تو در کربلا نبودی، شهید نشدی؟ گفت ان اصحاب الحسین کانوا معدودین فی السماء ولم اکن منهم. اصحاب امام حسین در آسمان تعدادشون معلوم بود، من جزو اونا نبودم. یا عبیدالله ابن حنفیه درست تصمیم میگرفت. نه میشه بیداری دیر هنگام. آره هست. روز جنگ جمل امیرالمؤمنین سلام الله علیه از کشتگان میگذشتن، رسیدن به جنازه طلحه، فرمودن بشونیدش. بعد فرمودن طلحه قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فهل وجدت ما وعدك ربك حقا. اونی که رب به من وعده داده بود حق یافتم، تو هم اون رو حق یافتی؟ گفتن آقا مگه میشنوه؟ کنار جنازه کعب ابن سور هم فرمودن همین کارو بکنیم. فرمودن این قرآن انداخته بود دور گردنش با من میجنگید، پناه بر خدا، خیال میکرد داره مادرش یاری میکنه. فرمودن وعده خدا رو حق یافتم، تو هم حق یافتی؟ گفتن آقا مگه میشنوه؟ فرمود میشنوه، همونطور که کشتگان بعد صدا پیغمبر میشنیدن. میشه بیداری دیر هنگام. فرشته مرگ میاد، میفهمه طرف کارش تمومه دیگه، میخواد چیکار کنه. آره. سوم بیداری مقطعی و موسمی. بیداری مقطعی و موسمی این نیست که مثلا طرف در زندگی خلاف جهت خدا و اهل بیت داره حرکت میکنه، یه اتفاقی میفته جوگیر میشه، یه مدت کوتاهی رو میاره به دین. مثلا فرض کن 3-4 روز از دهه عاشورا، فرض کنید ایام شبهای احیا، فرض کنید شب کنکور مثلا نمازخونا زیاد میشن، شب کنکور نمازخونا زیاد میشن، با ما باشیم همینیم، به تعبیر قرآن کریم و اذاره که بو فل فلک دعو الله مخلصین له الدین، وقتی تو کشتی میشینن طوفان میشه خدا را از ته دل میخونن. فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون، وقتی خدا نجاتشون میده به خشکی دوباره مشرک میشن. میگه آه من اگر نجات پیدا کنم فلان کارو میکنم فلان کارو میکنم. مثل خیلی از آدما، خب خیلی از ثروتمندا هستن رفقا به وظایف پولداریشون عمل میکنه، تو این وضعیت دست چهار تا گرفتار میگیره، پول پیش الان خیلی لنگن، پول پیش کمر خیلی کمک میکنه، درمان نداره، سرطان گرفته کمک میکنه. بعضی هاشون هم مثلا ممکنه به وظایفشون عمل نکنن، مطمئن باش خیلی از اینا وقتی که بی پول بودن گفتن خدای به ما پول بده همه رو کمک میکنه. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، این میشه بیداری مقطعی و موسمی، جوگیر میشه کارای انجام بده. مثلا پناه مال خدا اگر زمین بلرزه ممکنه فردا صبح نماز صبحونا بشن سه برابر، اینجوری میشه دیگه. ما هم همینیم. سوم بیداری مقطعی، این فایده نداره. بله بهتر از کسی که 24 ساعته سال 365 روز برقش از کارخونه قطعه، ممکنه همین بیداری مقطعی او رو نجات بده. کما این که در مورد کسانی که متصل به سید و شهدا بودن، خب خیلی جریانات شنیدین دیگه. یکیشو بگم، رسول نامی بوده در تبریز، این مشروب فروش بوده قبل انقلاب، شب ششم محرم غسل کرد، وضو گرفت، آمد تو مشروب فروشی، رو به قبله ایستاد، گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، امشب اومدم باهات آشتی کنم. زد شیشه مشروب شکست، مغازه رو آب کشید، از نظر شرعی اقداماتی که باید انجام بده مالش پاک بشه انجام داد. ایشون وقتی که فوت کرد، یکی از سخنرانان افتاد تو خط روزه و گریه و هیئت، افتاد تو خط نوکری ابی عبدالله. وقتی فوت کرد، یکی از سخنرانان مشهور از تهران زنگ زد، گفت ختم این رسول، من میخوام منبر برم. گفتن آقا همه از شما وقت میگیرن، شما خودت داوطلب شدی. گفت خواب دیدم در تشییع جنازه او کاروان اسیران کربلا اومدن. این بیداری مقطعی شد، بیداری دائمی. یا خیلی بودن روزه شرکت میکردن، به برکت روزه نجات پیدا کردن. این خیلی مهمه، این بهتر از کسی که کلن قطعه، این میاد از کسی که کلن قطعه. گاهی تبدیل میشه بیداری دائمی. بله، یه خانومی به من زنگ زد، گفت من مثلا 60-65 سالمه، 4-5 سال پیش زنگ زد، آجا آقا به شما تماس گرفتم، گفتم مشکل مالی دارم. گفتی 30,000 دفعه بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه، نه توی جلسه با خورد خورد، 30,000 بار استغفار کن، تجربه شده. من گفتم مشکلم حل نشده اما آرامش فکری پیدا کردم. گفتم الحمدلله. گفت 40 روزم زیارت عاشورای صد لعن و سلام خوندم. گفتم الحمدلله قبول باشه. گفت اما من حجاب ندارم. من نگفتم تو سرت بخوره تو که حجاب نداری عاشورا میخونی، این ادبیات اهل بیت نیست. اهل بیت کار خوب رو تشویق میکنن، از کار بد نهی میکردن. گفتم خانم شما که اینقدر عاشق امام حسینی که 40 روز عاشورا خوندی با صد لعن و صد سلام، میدونی دختر امام حسین کنار بدن مطهر امام حسین؟ نگفت بابا هوا گرم، تیر نیزه شمشیر، گفت بابا روبند ما رو بردن، تازه حجاب سرم داشتن. گفتم خانم اگه امشب بدونی میمیری میری زیر خاک، از الان که بعد از ظهر تا آخر شب بخوای بیای تو خیابون با حجاب میای یا بی حجاب؟ گفت قطعا با حجاب. گفتم خب یه وقتی هممون میمیریم، این مقطعیه به دردش میخورم. شاید گریه کرد و گفتم اگه توبه کردی ما هم دعا کن. درست این مقطع خیلی، این کشتی نجات مصباح هدن و سفینه تو نجات اون رو نجات بده. آدم ها رو هر چقدر هم رفقا دین ستیز بودن، نمیگم گناهشون رو تایید کنید، این خودش مسئولیت شرعی داره، اما اتصالش با امام حسین تقویت بشه، اون هر چی که میتونه تشویق کن. به طرف خیلی مذهبی نیست، تشویقش کن تو که پول داری یک کربلا برو بابا، همه جا که میری یک کربلا برو، کمک میکنه انشالله. چهارمی بیداری حقیقی و دائمیه، این همونیست که امام حسین فرمود من اتعظ قبل ان یوعظ و سیقظ قبل ان یوقظ، تبدیل شو بیداری دائمی. حالا چون مجلس شما احتمال داره امشب بخوان از تعبل فضلن بخونن، یه نمونه ازش بگم، یادم اومد دیگه. حالا اما استادمون باز نقل میکردن که شبی از مسجد کوفه میامدیم به نجف با مینیبوس، گفتن با یکی دیگه از بزرگان سوار شدیم، ما دوتا معمم بودیم، دیدیم یه سری جوانای بچه محل خودمون تو نجفن. قصه فرض کن مال 70 سال پیشه، با شون مثلا 15 سال پیش به ما گفت، الان هم سال هاست که فوت کرده. دیدیم تمام این مینیبوس جوانای مستن، عرق خوردن مست. و چی بگیم بهشون؟ نشستیم آرومون جلو ردیف اول رو دیدیم پشت سرمون یکی از این بچهای رفیقمون، این که هم محلیمون که میشناختیمش، داره بغل دستیش میگه که این فلانی خیلی بیدینه، خیلی آدم عوضیه، خیلی آدم بدیه. چرا؟ من ازش مشروب خریدم، مشروبش ربع دینار بیشتر نمیارزیده. اون مهم نیست، به ابوالفضل قسم خورده که این نیم دینار میارزه. چقدر بیدینه؟ چرا به ابوالفضل قسم دروغ خورده؟ گفتم من برگشتم بگم که فلانی تو که اینقدر به ابوالفضل علیه السلام تعصب داری چرا نجاست میخوری؟ خاندان طهارتن، چه نجاست؟ چون این زیارتی که امام صادق خطاب هست ابوالفضل ببینید چه عباراتی توشه، اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و نس. میدونم اصلا این مست یعنی احتمال تأثیر نداره. گفت گذشت شب و عاشورا هیئت ها حرکت میکردن بین الحرمین، اینا دیدم رو من تو حرم ابوالفضل بم دیدم روبروی زری قمر بنی هاشم ویسه داره گریه میکنه. زنم پشتش، گفتم فلانی تو که یه همچی ارتباط عاطفی با قمر بنی هاشم داری نجاست باید بخوری. گفت والله دیگه نمیخورم. این میشه بیداری حقیقی و دائمی که من واستيقظ قبل ان يوقظ. گویم یه لحظه است طرف یا ابا عبدالله دیگه گناه نمیکن. حسین جان تو دوست نداری من صدا حرام گوش کنم؟ همه رفیقا هم مسخره کنن، گوش نمیدم. تمام. تو دوست نداری من هر جای فضای مجازی برم هر چیزی ببینم؟ من به عشق تو نگاه نمی کنم. این میشه اون بیداری. به حضرت زهرا گاهی ممکنه از 100,000 رکعت نماز پیش خدا مقرب تر بشی چون میخوای گناه نکنی. به حضرت زهرا، امام زمان که تولدش هم نزدیکه، انشالله کم نذارید و با شکوه برگزار میکنید انشالله، خوشحال میشه. ببینه شما نمیخوای گناه کنی، گوشی داری گناه نمیکنی، فضای مجازی هستی گناه نمیکنی، زبونت به مادرت بیادبی نمیکنه، به رفیقت متلک نمیگی، غیبت از کسی نمیکنی، آبرو کسی نمیبری. همینه، میشه بیداری حقیقی و دائمی. امام حسین فرمود اشراف الناسن یا اشرف الناسن، شریفترین مردم همینان. بیدار بشه قبل از این که بیدارش کنن به موقع. یکی از بالاترین راههایی که آدمای گناهکار بیدار شدن اتصال به سید الشهدا بوده، گریه کردن، روزه خوندن، یه کاری انجام دادن. بله، اینم به نظرم فرصت موضوع اتمام باشه این جریانم بگم و دیگه چند خط بخونم سر نه تحویل بدم مجلسو. گفتن که باز زمان سابق دو تا جوان از در هیئتی رفتن تو، از اولی که رفتن دم در رئیس هیئت دید که فقط دارن مسخره بازی دارن، اونو مسخره میکنه، اینو مسخره میکنه. خوبم نیستا تمسخر آدم ها، گاهی بخصوص اگه دلشون بشکنه یه آثار وضعی بدید بترسید. بچه ها رفقا از این دل کسی رو بشکنید با تمسخر بترسید، به خصوص عیوب غیر اختیاری. من نداره طرف یه نقصی در جسمش هست، چرا باید بهش بگیم درسش خوب نیست؟ چرا مسخرش کنیم؟ بی پولیشو چرا بزنیم تو سرش؟ مثلا زنه به شوهرش بگه که خاک تو سرت کنن، تابستونم گذشت، عیدم یاد، یه سفر نمیتونیم بریم. نه بابا، دلشو نسوزون. شوهر به زنش بگه چه وضع دست پختته. بعد گاهی مسخره میکنیم همدیگر رو، گاهی همدیگر رو فیلم میگو سر کار میذاریم. حواست باشه بابا، اینا به خودت رحم کنین کارا نکن، دلش بگیره وای به حالت. مسخره نکنیم کسی رو. من گفت از وقتی که اومدن تو هیئت هی اینه مسخره کردن، اونو مسخره کردن. موقع رفتن دیدن دو تا استکان سر راهه، یکیشون یه استکان، اونم یه استکان برداشت که پای کسی نخوره بهش، استکان یا بشکنه یا مشکل پیش بیاد. گذاشتن برای بلندی دو تاقچه جایی، رفتن از در هیئت بیرون. رئیس هیئت دلخور شده، دید فردا شب دوباره این دو تا جوونه اومدن دم درو، دیگه نتونست خودشون نگه داره. گفت ببخشید شما امشب اومدین مسخره بازی در بین. گفتن نه امشب اومدیم کار کنیم، خدمت بخوام بگم. یعنی چی؟ گفت نه به خدا راست میگیم. گفتشون گفت خواب دیده بودن که سید الشهدا تشوالن تو مجلس، قمر بنی هاشم دفتری دستشون پشت سر. فرمود برادر هر کی اومده بود اینجا ثبت کردی؟ عرض کرد بله. فرمود دو نفر رو ثبت نکرد، دو تا جوان فلانی فلانی. گفت آقا، عرض کرد آقا اینا برای مسخره بازی اومدن، برای روزه نیومدن. فرمود دو تا نفر یه استکان برای من برداشتن به این مقدار خدمت، اینا اومدن توبه کردن. آره من اینا میشه بیداری حقیقی دائمی. اون بیداری با گناه نکردن بچه ها شروع میشه. راهش هم خود اتصال به سید الشهدا است، درد دل با امام زمانه. نیمه شعبان نزدیک، آقا خودت کمکم کن گناه نکنم، من شرایط ازدواج مثلا ندارم، کمکم کن ازدواج کن، قبلش کمکم کن گناه نکنم. اونم که ازدواج کرده مسئول نیست از دست شیطان، اونم توسل کنه، اونم به ابی عبدالله، به این کشتی نجات، به این چراغ هدایت متصل بشه. عرضم رو جمع کنم، چی گفتم امشب؟ عرض کردم پیغمبر فرموده علا یمین العرش مکتوبون مصباح هدن و سفینت و نجاتن، بر سمت راست عرش نوشته چراغ هدایتی و کشتی نجاتیست حسین. ابی عبدالله یکی از راه هدایت چون تذکرات موعظه تکاندهنده شمون، فرمودن شریفترین مردم یا اشراف مردم کسانین که پند بگیرن قبل از این که پند داده بشن، بیدارشن قبل از این که بیدارشون کنن. گفتیم چهار قسمه: یک، به خواب زدگی، این بیداری نداره. دو، بیداری دیرهنگام، که امیدواریم این یکی شامل ما نباشه. سه، بیداری مقطعی و موسمی، بهتر از بخواب زدگیه، ولی خب وقتی خوبه که تبدیل بشه به دائمی. چهارم، بیداری حقیقی و دائمی، این اونیست که امام حسین فرمود. راه مهمش هم اتصال به خود این چراغ هدایته. من این که اسمامو بنویسن چند بیت بخونم براتونو، همه تونو به خدای متعال بسپارم. صلوات ختم کنیم. بسته شد بیت الولا در پرده های نور امشب، چشم شیطان از تماشای رخ حق دور امشب، گشت سینای مدینه رشک کوه طور امشب، ریزد از هر سو سپند دل به مجمر حور امشب، آسمان محو نظاره از فلک ریزد ستاره، مهر میخندد هماره قرص مه در گاهواره، جان به کف گیرید کمشب شد رخ دلدار پیدا. یه بند دیگه با یا علی. چاره سازان دعالم تا ابد بیچاره او، ساکنان آسمان ها در زمین آواره او، سوره والفجر مدحی از خدا درباره او، کانوان دل طواف آورده بر گهواره او، هم شرف بر آل داده هم به خون اقبال داده، هم به فطرس بال داده هم به عالم حال داده، حال عشاقش بود از چشم گوهر بار پیدا. به محضر مقدس سید الشهدا زین العابدین و قمر بنی هاشم همه با هم صلوات هدیه کنیم.